چهارشنبه تان بخیر. امروز 11 ماه عمل سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 31 ماه مارچ سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و مجموعه خبری داریم که در آن اینها سرخط ساختند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و هیئت حزب اسلامی گروه شورشی مخالف حکومت اولین دور گفتگوهای صلح را بدون توافق نهایی به پایان رساندند. آدمیرال مایک مولن بلند پایه‌ترین مقام نظامی آمریکا از مارجه هلمند دیدن کرده و به مردم محل وعده داده که به زودی عرضه خدمات ملکی در اینجا آغاز می شود، اما افزوده که این کار اندک زمانگیر خواهد بود.
They're very pleased with security, but they ask for better.
حکومت کانادا بار دیگر ادامه حضور این کشور در افغانستان را رد کرد. در این حال وزیر خارجه آمریکا به طور غیر مستقیم خواهان ادامه نقش کانادا در افغانستان شده است. در جلسه 8 کشور صنعتی جهان در کانادا روی ابتکار که بر اساس آن پروژه های برای انکشاف اقتصادی مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان روی دست گرفته خواهد شد موافقه شده است. مقامات میگویند که ایالات متحده آمریکا 12 تیاره بی پیلوت را به پاکستان میدهد، اما گفته می شود که از این تیاره ها به منظور هدفگیری و پرتاب راکت استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری آمریکایی، یک دانشمند هسته‌ای ایران که از 9 ماه به این سو ناپدید بود، در آمریکا به سر می‌برد و با CIA یا اداره استخبارات مرکزی این کشور همکاری دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد یک رشته تعزیرات جدید را ظرف چند هفته آینده بر ایران وضع کند. عیاد علاوی صدر اعظم سابق عراق که در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور پیروز شد، اتهام وارد کرده که ایران از رسیدن او به قدرت جلوگیری میکند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان و گزارش های جالب دیگر. اما حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات خبری در افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و هیئت حزب اسلامی اولین دور گفتگوهای صلح را بدون توافق نهایی به پایان رساندند، اما هر دو طرف وعده دادند که به این گفتگوها ادامه خواهند داد که اگر موفق شود شاید جدایی را در صفوف شورشیان طالبان به میان بیاورد. گفتگوهای صلح که دیروز در کابل انجام شد، اولین مذاکرات رو در رو میان رئیس جمهور کرزی و یک گروه عمده مخالفان حکومت بود. آدمیرال مایک مولن بلند پایه ترین مقام نظامی آمریکا از مارجه هلمند دیدن کرده است. مولن در جریان دیدارش با یک شورای محلی هم شرکت کرد. بزرگان اقوام در این گردهمایی خواهان داشتن سرک‌های پخته و اعمار مکاتب و شفاخانه‌ها در منطقه‌شان شدند. مولن میگوید که این موضوع خیلی با اهمیت است.
They're very pleased with security, but they ask for better education.
آنها از برقراری امنیت بسیار خوش هستند، اما در این زمان خواهان تعلیم و تربیه، اعمار شفاخانه ها، سرک ها و سیستم زراعتی بهترند تا بتوانند خانواده هایشان را اعاشه کنند. می دانم که اینها یک بخش بسیار مهم این پروسه پیشرفت ما را تشکیل می دهد. خبرگزاری رویترز می گوید که رئیس کمیته مشترک لوید ریستیزان اردوی آمریکا به مردم وعده داد که عرضه خدمات ملکی را به زودی آغاز خواهند کرد، اما هشدار داد و گفت که این کار به وقت نیاز دارد. در جلسه 8 کشور صنعتی در کانادا روی ابتکار که بر اساس آن پروژه های برای انکشاف اقتصادی مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان روی دست گرفته خواهد شد موافقه شده است. قبل از نشست وزیران خارجه گروه 8، صدر اعظم کانادا استیفن هارپر بر ضرورت ادامه حمایت از حکومت افغانستان تاکید کرد، اما در عین زمان گفت که حکومت افغانستان باید مسئولیت های بیشتری را بر عهده بگیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را بیاین از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا بشنویم.
وزیر خارجه کانادا لارنس کنون میگوید وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 8 در جلسه دیروزشان روی یک ابتکار اقتصادی برای انکشاف تجارت و اقتصاد در مناطق دو طرف سرحدات میان افغانستان و پاکستان موافقه کردند. وزیر خارجه کانادا گفت: ما این ابتکار را به همراهی با حکومت‌های افغانستان و پاکستان که مشترکاً اولویت‌های خود را در این مورد مشخص ساختند و همچنان به همراهی بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی پیش خواهیم برد. روز پیش آن سفیر افغانستان در کانادا جاوید لودین نیز در مصاحبه با رادیو آزادی مذاکرات در این مورد را تایید کرده و روی پیشنهادهای مشخص افغانستان در زمینه سخن گفت.
پیشنهاد عمده افغانستان در قسمت خط ریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم.
درباره ابتکار اقتصادی یاد شده جزئیات بیشتری داده نشده است، اما صدر اعظم کانادا استیفن هارپر دیروز پیش از آغاز جلسه وزرای گروه 8 مسئله افغانستان را مهمترین موضوع بحث در این نشست خواند و گفت: ما همه به خاطر آنکه افغانستان در راه ساختن یک کشور صلح آمیز و باثبات که هرگز به حیث پناهگاه تروریست ها قرار نگیرد کمک کرده باشیم، با سرمایه گذاری های سنگین و به قیمت چشمگیر جان افراد خود سهم گرفته ایم. حکومت افغانستان باید در حالی که به مردم خود خدمات اساسی و حکومتداری خوبی را عرضه کند و این هم ادامه دهد که مسئولیت های بیشتری را در راه فراهمسازی امنیت خود استیفن هارپر تاکید فراوان داشت که حکومت افغانستان باید تعهداتی را که در کنفرانس لندن سپرده برآورده سازد. موضوع فعالیت‌های اتمی ایران و کره شمالی، عملیات تندروان در یمن و امنیت بین المللی به طور کل از موضوعات شامل اجندای این نشست است. در این جلسات که در اواخر امروز پایان خواهد یافت، برای اجلاس سران این گروه که در اوایل سرطان آن هم در کانادا برگزار خواهد شد آمادگی گرفته می شود. در گروه 8 امریکا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و کانادا اشتراک دارند.
گزارش بود از عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. و در یک تحول جداگانه باز هم از کانادا براتون داریم که حکومت این کشور بار دیگر هر گونه امکان ادامه حضور کانادا در افغانستان را رد کرد. گفته های صدر اعظم و وزیر خارجه کانادا دیروز پس از آن ابراز شد که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به گونه غیر مستقیم خواهان ادامه نقش حکومت کانادا در افغانستان شد. قرار است ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال آینده به پایان برسد. باز هم عنایت شریف از کانادا گزارش می‌دهد.
این که امریکا در مذاکرات پشت پرده همواره خواهان ادامه نقش کانادا در افغانستان بوده است خبر تازه‌ای نیست، اما این که وزیر خارجه امریکا چنین تقاضایی را در مصاحبه‌های خود بیان می‌کند تازگی دارد. هیلاری کلینتون در مصاحبه با تلویزیون سی تی وی کانادا گفت: این مربوط به کانادا است که مسیر پیشروی خود را تعیین کند، ولی ما یقینا آرزو داریم که نوع تماس و حمایت محسوس دوامدار وجود داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه به گونه مشخص‌تر سخن گفت: نیروی عسکری می تواند به جای مسائل جنگی نقش خود را در بخش آموزش و پرورش تغییر دهد، یا به جای محاربه در خط مقدم نقش حمایت لوجستیکی را بگیرد. اما در ظرف چند ساعت پس از نشر مصاحبه ها حکومت کانادا عکس العملش را تبارز داد. سی تی وی از قول یک مقام بلندپایه کانادا گفت: این گونه تقاضاها می تواند مانند ژاله ببارد اما تأثیری نخواهد داشت. وزیر خارجه کانادا لارنس کنون نیز به صراحت گفت: بگذارید یک بار دیگر صراحت داشته باشم، نقش نظامی ما در سال 2011 پایان خواهد یافت. پس از نشر مصاحبه های هیلاری کلینتون، صبح امروز استیفن هارپر صدر اعظم کانادا و هیلاری کلینتون با هم ملاقات کردند. در آن ملاقات به گزارش مقامات حکومتی، هیلاری کلینتون ادامه نقش کانادا را در افغانستان تقاضا نکرد، اما با آن هم صدر اعظم کانادا تکرار کرد که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان در سال آینده پایان خواهد یافت. تحلیلگران نظامی در کانادا میگویند به علت محدودیت‌های امکانات نظامی و با توجه به ذهنیت عامه که ادامه ماموریت نظامی کانادا را خواستار نیست، این کشور به ادامه ماموریتش تن در نخواهد داد، اما به خاطر آنکه کانادا خواسته های آمریکا را هم نمیتواند نادیده بگیرد، این هم دور از امکان نخواهد بود که کانادا پس از پایان سال آینده میلادی نیست چند صد عسکر خود را برای آموزش اردو و پلیس ملی در جای دیگری غیر از قندهار، مثلا در کابل، موظف سازد. کانادا در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار جاگزین شده‌اند.
عنایت شریف از کانادا گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر در این مجموعه خبری می‌شنوید که شهر هرات در قطار 1000 شهر برتر جهان قرار گرفته است و سرمنشی ملل متحد بان کی مون امروز سفرش را به آسیای مرکزی آغاز می‌کند. اما با استفاده از فرصت قلم بردارین و بر ما یک نامه جانانه بنویسین.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا برای رادیو آزادی روان کردین و میتونین بر ما پیام هم بگذارید. شهر هرات در قطار 1000 شهر برتر جهان قرار گرفته است. انور متین یکی از مسئولین فرهنگی ولایت هرات برای رادیو آزادی این مطلب را گفت. متین میگوید که برای استقبال از این امر برنامه‌های مختلف در سرتاسر هرات راه اندازی خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
در سطح جهان 1000 شهر به عنوان شهرهای پاک و دارای نظم و معیارهای شهرداری پذیرفته شده که شهر هرات هم در قطار همین 1000 شهر در مقیاس کشورهای دنیا قرار گرفته است. انور متین، کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی مقام ولایت هرات، میگوید در روزهای نامبرده برنامه‌های مختلف از جمله تجلیل از روز جهانی صحت، نمایشات ورزشی، مبارزه با دخانیات، روز تغذیه و ترافیک میباشد.
که خوشبختانه شهر هرات هم در قطار همین 1000 شهر در مقیاس کشورهای دنیا قرار داره. این روز 21 عمل روز جهانی صحت است. 22 عمل ما برنامه ای از فعالیت‌های ورزشی را برامی اندازیم. 23 عمل روز بدون دخانیات اعلام بکنیم. 24 روز تقضی اعلام میکنیم که افراد خیابانی را، اطفال بی سرپرست را به همین روز به یک قضای خوب تامین میکنیم. روز 25 عمل هم میخوایم که ترافیک یا رانندگی هم یک بحث بسیار مهم است.
آقای متین همچنان علاوه کرد در روز 26 عمل مطابق به فیصله شورای وزیران افغانستان اخیر هر ماه روز حشر عمومی اعلام شده که همه مردم از صنف‌های مختلف و ادارات دولتی را فرا خوانده تا در پاکی و صفایی شهر حضور پیدا کنند.
کار حشر داوطلبان نمادی از اتحاد، نمادی از همبستگی، نمادی از احساس مسئولیت و وطن دوستی، تشریک مساعی، مشارکت مردم در صفای شهر ما به اخیر ماه حمل که روز 26 ماه روان خواهد بود به استقبالی که ما شهری که در قطار هزار شهر صفای دنیا قرار گرفتیم.
با باور وی شهر هرات از جمله شهرهای تاریخی و دارای معیارهای شهری می باشد که توانسته است این مقام را در بین 1000 شهر برتر جهان از آن خود سازد.
چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما، خانه ما، نظافت خود در دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه مردم را پاک کنند و یا مردم خودشان دست به این اقدام بزنند؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از یک پارک یک تو کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بیادن تو تماشا کنن میریم.
کیها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاصی را در این ارصاد داشته باشد که دست به دست دست به هم با شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. ساعت 7:45 به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم و تشکر از همراهیتان تا این لحظه. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشویم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و هیئت حزب اسلامی گروه شورشی مخالف حکومت اولین دور گفتگوهای صلح را بدون توافق نهایی به پایان رساندند. آدمیرال مایک مولن بلند پایه‌ترین مقام نظامی آمریکا از مرجع هلمند دیدن کرده و به مردم محل وعده داده که به زودی عرضه خدمات ملکی در اینجا آغاز می شود. حکومت کانادا بار دیگر ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان را رد کرد. در این حال وزیر خارجه آمریکا به طور غیر مستقیم خواهان ادامه نقش کانادا در افغانستان شده است. مقامات میگویند که ایالات متحده آمریکا 12 تیاره بی پیلوت را به پاکستان میدهد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد یک رشته تعزیرات جدید را ظرف چند هفته آینده بر ایران وضع کند. باز هم خوش آمدید. مقامات میگویند که ایالات متحده آمریکا 12 تیاره بی پیلوت را به پاکستان میدهد. گفته می شود که از این تیاره ها صرفاً به منظور نظارت بر رفت و آمد و فعالیت های شورشیان استفاده خواهد شد، نه برای هدفگیری و پرتاب راکت. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
رستم شاه مومند، سفیر سابق پاکستان در افغانستان، در انگام صحبت با رادیو آزادی، سپردن تیاره های بی پیلوت را از طرف ایالات متحده آمریکا به نفع پاکستان تلقی نموده افزود.
پاکستان کی آرسنل میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے،
اضافہ در ذخیرہ اندوزی مهمات و اسلحه نظامی در پاکستان به نفع پاکستان می باشد و این ذخیرہ اندوزی مهمات برای پاکستان توانایی بیشتر می بخشد. اینکه پاکستان از این مهمات و اسلحه چه وقت استفاده خواهد نمود گپ بعدی است، مگر یک توانایی که در مهمات پاکستان اضافه می شود که پاکستان در وقت ضرورت می توان از آن استفاده کرد. پاکستان مطالبه و درخواست طیاره های بی پیلوت که قابلیت انداختن موشک را دارند از امریکا نموده بود و من بدین باور هستم که ایالات متحده ای امریکا این تکنولوژی را هیچگاه به پاکستان انتقال نخواهد نمود و در بدل آن به خاطر خوش نمودن پاکستان تیاره هایی که تنها برای جاسوسی استفاده می شوند سپرده خواهد شد، که پاکستان اینها را خوش آمدید گفته و استفاده هم خواهد نمود.
پاکستان اسکو ویلکم بھی کرے گا.
قابل یادآوری است که این نوع تیاره های بی پیلوت به نام شادو درون یا تیاره های سایه افغان یاد می شوند که طول آن 11 فوت و بالهای آن 14 فوت می باشد و همچنان دارای کمره های تصویر برداری هستند. طبق گزارشات نسپردن تکنولوژی تیاره های بی پیلوت که قادر به انداختن موشک هند تحت یک معاهده بین 34 کشور امضا گردیده که از جمله ایالات متحده آمریکا نیز می باشد. ناگفته نماند که از سال 2008 بدین سو بیشتر از 100 حمله توسط تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایل پاکستان صورت گرفته که 830 تن کشته از خود به جا مانده است. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر هم گفتیم، سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز سفرش را از آسیای میانه آغاز میکند. در جریان اولین سفر سرمنشی ملل متحد به کشورهای آسیای میانه قرار است تقسیم آب و همکاری منطقه‌ای در مرکز توجه او قرار بگیرد. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را سید سمی عباس میشنویم.
در مذاکرات سرمنشی ملل متحد بان کی مون با سران پنج کشور آسیای میانه موضوعات مختلف مطرح خواهد شد، از جمله همکاری منطقوی، خلأ سلاح، پیمان عدم توسعه اسلحه اتمی، حفظ محیط زیست، تقسیم آب، منابع انرژی و تغییر اقلیم. اولین مرحله سفر آقای بان کی مون به این منطقه از ترکمنستان شروع می شود که او روز اول و دوم سفر خود را در اشقابات سپری خواهد کرد. در اینجا او با رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف ملاقات نموده و از مرکز منطقوی سازمان ملل متحد به نام دیپلماسی بازدارنده دیدن خواهد کرد. مارتین نیزرسکی سخنگوی سرمنشی ملل متحد سادشت در این ملاقات ها آقای بان کی مون سعی خواهد کرد مسائل را مطرح نماید که به منافع مشترک این کشورها ارتباط دارد. یعنی کمک به کشورهای منطقه تا با هم کار کنند و در موضوعات همکاری نمایند که می تواند تحت شرایط خاص منبع تشنج شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد نزرسکی سود مسائل آب و انرژی در همکاری های منطقوی شامل می باشد. من نمی خواهم پیش از پیش قضاوت کنم که آنها مشخص در چه موارد صحبت خواهند کرد، ولی یک موضوع واضح است که همکاری منطقوی طوری که من گفتم موضوعات زیاد را در بر می گیرد، از جمله منابع آب و چگونه این کشورها می توانند با هم کار کنند. سرمنشی ملل متحد از اشخاباد به قرقیزستان خواهد رفت و در 3 اپریل با رئیس جمهور این کشور قرمانبیک باقیف ملاقات خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، یک دانشمند هسته‌ای ایران که از 9 ماه به این سو ناپدید بود، در آمریکا به سر می‌برد و با CIA یا اداره استخبارات مرکزی این کشور همکاری دارد. مقامات آمریکایی این گزارش تلویزیون ABC نیوز را تایید نکرده و CIA هم از تبصره در این مورد خودداری کرده است. این تلویزیون دیروز گزارش داد که فیزیکدان هسته‌ای شهرام امیری که 30 سال عمر دارد، در عملیاتی که از مدت‌ها پلان شده بود از ایران فرار کرده و در آمریکا مسکن گزین شده است. گزارش‌ها می‌گفتند که شهرام امیری که برای سازمان انرژی هسته‌ای ایران در پوهنتون بحث و تحقیق می‌کرد، در ماه جون گذشته هنگام سفر حج ناپدید شده بود. مقامات ایرانی گفته بودند که گمان می‌کنند عربستان سعودی و آمریکا در ناپدید شدن وی دست داشته باشند. شبکه خبری ABC نیوز گفته است که امیری در ارزیابی‌هایی که استخبارات آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران کرده همکاری کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد یک رشته تعزیرات جدید را ظرف چند هفته آینده بر ایران وضع کند. اوباما میگوید امیدوارم که این کار را در بهار انجام بدهیم. علاقه ندارم تا برای ماها به خاطر وضع تعزیرات منتظر بمانیم. مایلم که این رشته تعزیرات جدید ظرف هفته های آینده وضع شود. اوباما که همراه با رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی در قصر سفید دیروز صحبت میکرد، گفت که آمریکا با شرکای بین المللیش روی وضع تعزیرات جدید برای 4مین بار بر ایران کار میکنند. اوباما گفت که ایران مجهز با سلاح هسته‌ای در شرق میانه غیر قابل قبول است. او افزود که راه حل دیپلماتیک هنوز هم به حیث یک انتخاب موجود است، به شرط آنکه ایران آن را دنبال کند. و بعد از آن که ائتلاف عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور پیروز شد و اتهام وارد کرده، میگوید که ایران از رسیدن او به قدرت جلوگیری میکند. ائتلاف عراق علوی رهبری میکند العراقیه نام دارد و متشکل از احزاب متعدد مذهبی و قومی میباشد. العراقیه با کسب 91 کرسی پارلمان مقام اول را در انتخابات اخیر عراق کسب کرد. عیاد علوی به رادیو BBC گفت که به باور او ایران به قوت تمام در روند سیاسی عراق مداخله می کند و این مداخله نگران کننده است. علاوی گفت که مقامات جمهوری اسلامی به استثنای ائتلاف وی تا کنون از نمایندگان همه احزاب عراق برای گفتگو در تهران دعوت کرده است. عیاد علاوی که شیعه مذهب سکولار می باشد و ائتلاف وی مورد حمایت سنی ها هم است، گفت که فکر می کند ایران تلاش دارد تا او دوباره به قدرت نرسد. در این حال نوری المالکی صدر اعظم کنونی عراق که ائتلاف برهبری وی به نام دولت قانون با کسب 89 کرسی پارلمان در مقام دوم قرار گرفت، سعی میکند از طریق پیوستن با احزاب شیعه برای دوره دوم در قدرت بماند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری و چنانچه پیشتر وعده دادیم، حالا سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود می نویسد هنوز 24 ساعت از سفر رئیس جمهور اوباما به افغانستان نگذشته بود که حکومت رئیس جمهور کرزی به هشدار یک مقام دیگر بلند رتبه آمریکا روبرو شد. بنابراین روزنامه رئیس جمهور اوباما در مورد فساد اداری با رئیس جمهور کرزی صحبت کرد، اما لوید ریسید قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن در جریان سفر خود به افغانستان یک روز بعد از سفر غیر مترقبه رئیس جمهور اوباما گفت اگر فساد اداری در افغانستان از بین نرود، عملیات قوای آمریکا و ناتو در کندهار به ناکامی روبرو خواهد شد. و نوشته روزنامه از بین رفتن محبوبیت حکومت آقای کرزی در بین مردم برای واشنگتن یک کابوس هولناک می باشد، زیرا آمریکا میلیاردها دلار را در این کشور به مصرف رسانده و عساکر آمریکایی در افغانستان به تهدید حیاتی روبرو می باشند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما در سال جاری میلیاردها دلار دیگر را برای تقویه قوای خود در افغانستان به مصرف می‌رساند و هزاران سرباز دیگر خود را برای تامین امنیت در جنوب افغانستان جابجا کرده است. روزنامه می‌افزاید رئیس جمهور اوباما در صحبت با رئیس جمهور کرزی مکرراً موضوع فساد اداری را در افغانستان به زبان آورد، اما آقای کرزی به زودی موضوع را تغییر داده و آشتی ملی و ملاقات خود را با نمایندگان حزب اسلامی برای رئیس جمهور آمریکا شرح نمود. روزنامه از قول ادمیرال ملن می نویسد که گفته است این سخنان رئیس جمهور کرزی برای اوباما جالب نبود، زیرا رئیس جمهور اوباما خواهان مذاکرات با مخالفین از مسند قدرت می باشد که به نظر ادمیرال ملن آنها تا هنوز به این مرحله نرسیدند. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سفر رئیس جمهور اوباما به افغانستان در صحنه جنگ و زندگی مردم کدام تغییر بار نیاورد. روزنامه از قول بعضی از صاحب منصبان افغان که در قرارگاه‌ها در جنوب افغانستان فعالیت دارند می‌نویسد که گفتند این کار خوب است که رئیس جمهور اوباما آقای کرزی را زیر فشار گرفته تا فساد اداری را مهار کند، اما به گفته آنها گفتار خشک و خالی شکم مردم را سیر نمی کند و در افغانستان تعداد زیاد مردم به درجه زیر گرسنگی به سر می برند که یکی از دلایل آن فساد اداری و سوء استفاده از میلیاردها دلار کمک می باشد که توسط آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان داده می شود. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید در پهلوی فساد اداری یک موضوع دیگر هم حکومت افغانستان را غیر محبوب ساخته است، یعنی حضور بیش از حد نمایندگان اقلیت‌ها در کرسی‌های اداری حکومت آقای کرزی که اکثریت پشتون‌ها را ناراض ساخته و اعتماد حکومت را در مناطق حساس جنوبی افغانستان کاهش داده است.
هفت و 57 دقیقه به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا برای رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. برنامه های ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته همچنان ادامه دارد و رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در این مجموعه خبری. حالا آرش همایون با مطلب جالب در مورد مرگی با شماست.
میرگی بیماری است که در امتداد قرنها میلیون ها تن به آن مبتلا بودند. بیماری میرگی بین فقیر و ثروتمند، غنی و توانمند، قوی و ضعیف تفاوت نمی گذارد. بیماران میرگی را می توان در بین شاهان، لشکرگشایان، ادبا، شعرا، علما، فقرا و درویشان پیدا کرد. مردم در گذشته میرگی را حلول هروای خبیثه در جسم انسان دانسته، بیمار را نفرین شده می دانستند. روی همین دلیل در قرون اولیه جادوگران قبیله ها، بعدها کشیشان و رهبران روحانی با حرکات و بردهای مقدس می کوشیدن روی اهریمنی و جنیات را از جسم انسان رانده بیمار را شفا دهند. این طرز تفکر هیچگاه مورد پذیرش علما و دانشمندان روزگار نبوده است. اتریا در هندوستان و هیپوکراتس در یونان نخستین دانشمندانی بودند که میرگی را عملکرد غیرمعمولی مغز انسان دانسته دخالت نیروهای ماورای طبیعت را در آن رد کردند. علم طب حالت میرگی را ناشی از تحریک غیر طبیعی اجرات مغز در اثر تومورها، صدمات مغزی، تأثیرات کیمیاوی، امراض مختلف عصبی، کمبود شکر و سدیم در خون و صدها عامل شناخته و ناشناخته دیگر می دانند. حالت میرگی را حتی در بین حیوانات نیز می توان مشاهده کرد. در برخی موارد و در مراحل مختلف تاریخ بیماران میرگی از خود توانمندی های خارق العاده و نبوغ نیز نشان دادند. ارسطو نخستین دانشمندی بود که حالت میرگی را با نبوغ مرتبط دانست و سقراط نیز این نظریه را در عصر رنسانس تایید کرد. تا امروز که دانش طبابت داخل مراحل جدید تحقیقاتی شده است، عده‌ای از بزرگترین دانشمندان جهان نظریات ارسطو و سقراط را در مورد میرگی تایید می‌کنند. بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، اخناتون فرعون مصر، جولیوس سزار امپراتور روم، سکندر مقدونی، ناپلئون بناپارت، آلفرد نوبل، لورد بایرن، چارلز پنجم پادشاه اتریش، چارلز دوم پادشاه اسپانیا، پتر کبیر، ولادیمیر ایلیچ لنین، چایکوفسکی، داستایفسکی، لئو تولستوی، گوستاو فلوبر، ریچارد برتون، مارکوت همینگوی، سناتور تد کندی و ده ها شخصیت بزرگ سیاسی، ادبی و سایر عرصه‌های علمی و فرهنگی جهان حالت میرگی را داشته و آن را تجربه کردند.
باز هم رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم. اما حالا رضوان مراد در استودیوست با گپ‌ها و سخن‌های نو. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. بخیر اوسه مصطفی صدیقی د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو